نگاه خود شوماخر و از پشت فرمون داره منتشر میشه بی‌نظیر، پیشنهاد میکنم از دستشون ندیم. خواب دیدنی بعدی رو اسپورت سنتر از دنیای بسکتبال منتشر کرده و نوشته 10 سال پیش در چنین روزی دیوید و لبران کمک کردند تا یکی از زیباترین تصاویر تاریخ NBA ساخته بشه. خیلی عکس بی‌نظیره، در حالی که هنوز لبران روی حواس و توپ رو وارد سبد نکرده، دیوید شروع به خوشحالی کرده. عکسی از آقای موریگش از آژانس AP. اما چه طرفدار آرسنال باشی، چه تاتنهام، چه بقیه تیم‌های انگلیس، احتمالاً بهترین ویدیویی که میتونید تو این یکی دو روز راجع به آقای مورینیو ببینید همون ویدیویی هست که اسکای اسپورت در توییترش گذاشته، که برمیگرده به 6 سال پیش، جایی که آقای مورینیو مربی چلسی بودن و در پاسخ به خبرنگاری که پرسیدن آیا واقعاً درسته که آرسن ونگر شما رو یک بازنده و البته ترسو از باخت خطاب میکنه، و مورینیو اینطور پاسخ میده که به هر حال آرسن متخصص باختنه و اگر چیزی راجع به این مسئله میگه حتما درسته، چرا که اون بیشتر از قهرمانی باختهای متعددی به دست آورده. من اگر چنین عمل کردی در چلسی داشتم، اون هم تا 8 سال، حتما از لندن میرفتم و دیگه هیچ وقت پشت سرم هم نگاه نمیکردم.
روز همگی بخیر، خیلی متشکرم که برنامه جام جهانی رو میشنوید. یکی از شنونده‌هامون گفت آقا این اتفاق خیلی خوبیه ولی ما زیرساخت نداریم. در مورد چی؟ در مورد مشارکت در برگزاری بازی‌های 20 آسیایی، بازی‌های آسیایی 20. اتفاقا یکی از نکات مهمش اینه که ما اگر قول مشارکت بدیم، اگر به توافق برسیم، حالا من دقیقاً نمی‌دونم این مشارکت چطوری قرار اتفاق بیفته، میان رو خط آقای کیکاووس سعیدی دبیر محترم کمیته ملی المپیک تا دقایق دیگه و توضیح خواهند داد. اگر به این برسیم قطعا زیر ساختمون رو باید افزایش و ارتقا پیدا بکنه و این اتفاق خوبیه به نظرم. شما هم مشارکت بکنید، تماس بگیرید با برنامه 220-213-78-78 شماره تلفن هامونه و 30306 سامانه پیام کوتاه ما. چند تلفن بشنویم.
به نام خدا، من احمد ابراهیمی هستم از جاده چالوس، دوستای زیبای کلان تماس میگیرم خدمتتون. آقای کاظم‌زاده عزیز، به نظر من تو این وضعیت کمک کردن به کشور قطر و انجام این بازی‌ها به نفع کشور ما هم هست و این نشون دهنده اینه که کشورهای حوزه خلیج فارس چقدر تو حوزه ورزش چقدر پیشرفت کردن که راحت میتونن میزبانی مسابقات رو برگزار کنن، حتی جام جهانی رو کشور قطر تونسته بگیره و این باید ما تمام تلاشمون رو بکنیم که ما هم بتونیم از این میزبانی ها بگیریم. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون، خدا نگهدار.
مشارکت این چنینی قطعا میتونه تاثیرگذار باشه روی آینده ورزش ما و ما رو مهیای گرفتن کامل و 100% چنین میزبانی هایی بکنه، چون هتلامون ارتقا پیدا میکنه، فرودگاهمون ارتقا پیدا میکنه، وضعیت ورزشگاهمون بهبود پیدا میکنه و وقتی بحث بازی آسیایی دیگه فقط فوتبال نیست، کل ورزش مورد توجه قرار میگیره.
سلام به برنامه خوب جام جهانی، صبحتون بخیر. واقعا ما هیچ امکاناتی نداریم که در ایران بخواد بازی‌های آسیایی انجام بگیره. اگر واقعا تو زمین نف بازی انجام شو می‌دی، واقعا اصلا هیچ زمینی نداریم. دست بهتره با قطری همکاری بکنیم که بتونیم یه امکاناتی هم به ما بدن، واقعا بتونیم بهتر پیشرفت بکنیم. ممنون از برنامه خوبتون. علی رمزانی هستم از سلام، خدا نگهدار.
اگه میخواید 0-100 در جریان جلسات دیروز ساختمان کمیته ملی المپیک قرار بگیرید، این بخش رو بشنوید. محمود عبداللهی مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک توضیح میده.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و تمامی شنوندگان رادیو ورزش. روز گذشته هیئت عالی رتبه‌ای از مقامات ورزشی قطر با حضور در تهران با مسئولین کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش دیدار داشتند و طی اون به ارائه گزارش در خصوص توانمندی‌ها، زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های خودشون برای میزبانی بازی‌های آسیایی 2030 پرداختند. عربستان و قطر رقابت دارن برای اخذ میزبانی بازی‌های آسیایی 2030 که در همین راستا مسئولین ورزش قطر 12 نفر روز گذشته با حضور در تهران اول در آکادمی المپیک طی نشستی گزارش دادن و بعد از اون هم در محل کمیته المپیک با دکتر سالمی رئیس کمیته المپیک دیدار و گفتگو کردن. ضمن اینکه روز گذشته جلسه ستاد عالی ورزش با حضور وزیر ورزش آقای دکتر سلطانی فر، دبیرکل کمیته ملی المپیک، اعضای هیئت اجرایی، معاونین وزارت ورزش و همچنین تن از رؤسای فدراسیون‌ها، نواب رئیس بانوان فدراسیون‌ها، رئیس پارالمپیک و بسیاری از کارشناسان در جلسه ستاد عالی که به منظور بررسی طرح‌های پیشنهادی برای لباس کاروان اعضای المپیک 2020 برگزار شده بود حضور پیدا کردند. در اولین نشست ستاد عالی بازی ها در نشست پیش رو شعار، نام و نماد بازی ها هم اطلاعات لازم در اختیار عموم مردم و علاقمندان ورزش قرار بگیرد.
من یه توضیح در مورد این 2030 بدم. میزبانیش برای قطر یک قطعی نشده در حال حاضر دوستان، یعنی این که بین قطر و عربستان خیلی رقابت هست. اومدن این هیئت به ایران و مذاکراتی که داشتن در راستای دیپلماسی ورزشی قطری هاست. اومدن که آقا شما رأیتون با ما باشه، که خب قاعدتا هم ما بین این دو تا کشور تو حوزه ورزش مسلما اونوری با میسیم دیگه، حاضر نیستیم مسابقه ورزشی بدیم تو خاک هم دیگه در حال حاضر، دیگه معلومه دیگه رأیمون کدوم وری. این نکته که بهتون میگم و این آینده نگری برای سال 2030 برگرفته از اتفاقاتی است که پیش از جام جهانی 2022 قطر افتاد. یعنی یه سری پیشنهادات مطرح شد که آقا مثلا ما از یه تعدادی از هتل‌های شما در کیش به طور مثال استفاده بکنیم، بخشی از این تیم‌ها بیان. حالا بازی آسیایی که خب قاعدتاً تعداد ورزشکارانش نسبت به جام جهانی بیشتر هم هست و این مشارکت نزدیک با توجه به فاصله کم دو کشور نسبت به هم و پروازهای راحت میتونه خیلی قوی‌تر و دقیق‌تر باشه. ضمن اینکه یک مدت زمان طولانی هم هست، از همین الان 10 سال فاصله است، یعنی ایران قشنگ میتونه خودش رو به عنوان یک قطب معرفی بکنه در جذب گردشگر ورزشی و ارائه یه سری خدمات مشترکاً با قطر. به هر ترتیب این کشمکش، این دو قطبی الان بین قطر و عربستان برای گرفتن میزبانی وجود داره. اومدن یک رایزنی بکنن برای رأی ایران که حالا اگه آقای کیکاوف سعیدی بیان رو خط توضیح بدن عالیه و همین اینا رو نگفتم از اول برنامه که ایشون بگن و بعد دورنما رو داشته باشین که آقا ما میتونیم مشارکتی بکنیم یا نمیتونیم، چطوریه. اگر بیان توضیح بدن که عالی خواهد شد. یه نگرانی هم داریم، از این هیئت کم نیومده تو ایرانو بره، ولی نتیجهش یه علامت سوال بزرگه. بخش بعدی تالار افتخارات.
وقتی یه بازیکن تو مهمترین لحظه زندگیش یه پنالتی مهم رو از دست میده و مانع قهرمانی تیمش تو اروپا میشه، وقتی همون بازیکن به خاطر یه اخراج بیدلیل حضور در یک فینال لیگ قهرمانان رو از دست میده و از طرف دیگه زمانی که کاپیتانی تیم ملی دو بار از اون گرفته میشه، شاید در نگاه اول اون بازیکن فقط یک ناکام بزرگ به نظر میاد، البته به شرط اینکه اون بازیکن جان تری نباشه. تو فصل 1998-99 بود که چلسی در دو بازی لیگ از یه مدافع 18 ساله و 187 سانتیمتری استفاده کرد. جان جورج تری بعد از 4 سال بازی تو تیم‌های پایه وست هام تو 1995 راهی چلسی شد. 3 سال در جوانان چلسی بود و بعد از اون از روز 28 اکتبر 1998 در تیم اصلی آبی‌های لندن قرار گرفت. چلسی تو سال 2000 اون رو به صورت قرضی به ناتینگهام فارست داد. اما طی تقریبا دو دهه این تنها ایامی بود که تری پیراهنی غیر از پیراهن چلسی رو پوشید و تا سال 2018 تو 492 مسابقه برای این تیم بازی کرد. بازیکنی که قرار بود از سال 2004 بعد از مارسل دزایی به کاپیتان دوم چلسی تبدیل بشه. آمار کمی از بی‌انضباطی نداشت. تو سال 2001 باشگاه اون از گرفتن حقوق 2 هفته خودش محروم کرد و 1 سال بعد اون متهم شد که در یک کلوب دعوا کرده، اتهامی که فقط باعث شد که اون جام جهانی 2002 رو از دست بده. تری تو 3 ژوئن 2003 در بازی مقابل صربستان اولین بازی ملی خودش رو انجام داد و 2 سال بعد اولین قهرمانیشو تو لیگ با چلسی جشن گرفت، عنوانی که بعدها تو سالهای 2006، 2010، 2015 و 2017 هم تکرار شدند. تو جام حذفی و لیگ کاپ هم تری آماری درخشان داشت، 5 قهرمانی و 2 نایب قهرمانی طی سالهای 2000 تا 2017 در جام حذفی و 3 قهرمانی و 1 نایب قهرمانی در لیگ کاپ آمار دیگه‌ای بود که چلسی و تری با هم به دست آوردند. فقط مونده بود فتح لیگ قهرمانان تو سال 2008 که در ضربات پنالتی مقابل یونایتد از دست رفت. اونم فقط به خاطر پنالتی 5 چلسی که تری سر خورد و اونو به خارج زد. خودش درباره اون لحظه گفت: 2 هفته تمرین پنالتی چیپ کرده بودم برای اون بازی، اما بارون زمین رو لغزنده کرده بود. در شکل تری تونست تو سال 2012 قهرمانی این مسابقه ها رو هم جشن بگیره. دیگه کاپیتان انگلیس نبود، چون به خاطر اتهاماتی اثبات نشده کاپیتانی ازش گرفته شده بود. سال 2017 زمانی که کنار گذاشتنش از چلسی بود و آغاز 1 سال بازی تو استون ویلا، دورانی که بلافاصله با ورود به مربیگری با تیم استون ویلا ادامه پیدا کرد. باید دید تری افتخارات دوران بازیشو تو عرصه مربیگری هم تکرار میکنه یا نه.
روز همگی به خیر. متشکرم که برنامه جام جهانی رو میشنوید. ما وعده کردیم با جناب آقای کیکاوس سعیدی، دبیر کل محترم کمیته ملی المپیک، گویاشون تو ساختمون کمیته ملی ان پیداشون نمیکنن. آقای سعیدی عزیز، صدای منو میشنوید؟ قربان، زودتر به جای مناسب نقل مکان بکنید که گفتگو با هم داشته باشیم. شاید صدای رادیو تو کل کمیته پخش بشه یا اتاقی باشن که حالا رادیو توش روشن باشه. خیلی متشکرم آقای کیکاوس خان سعیدی عزیز، ما منتظر شما هستیم. میخوام در این فرصتی که داریم سرمقاله امروز رو تقدیمتون بکنم. انتخاب من یک یادداشت هست در روزنامه ایران ورزشی به قلم محسن آجرلو با این عنوان: به بهانه سفر هیئت قطری به تهران برای میزبانی بازی‌های آسیایی، ما هیچ، ما نگاه. این البته مربوط به حالا آینده نمیشه ها، اون چیزی که بر ما گذشته و آینده نزدیک فکر میکنم دید جالبی بود. نوشته که یکی از اخبار جالب این روزهای ورزش ایران سفر مقامات ورزش قطر به ایران است. هیئتی 12 نفره که برای رایزنی درباره مسئله‌ای به ایران آمده اند که در ظاهر حل شده و نتیجه واضحی دارد. با این حال اهمیت ماجرا آنقدر برای آنها زیاد است که با بخشی از مهمترین چهره‌های ورزشی خود به ایران آمده اند تا نظر مسئولان ورزش ایران را برای حمایت از خودشان جلب کنند. حمایتی که نیاز دارند تا در مقابل عربستان برنده شوند و بتوانند میزبانی بازی‌های آسیایی 2030 را از شورای المپیک آسیا بگیرند. همین حالا شاید به نظر خیلی‌ها برسد که واضح است دیپلماسی ورزشی ایران طرف سعودی‌ها را نخواهد گرفت. این نکته‌ای که قسمت قبلی هم خدمتتون عرض کردم درست هم هست، اما برنامه قطری ها و جدیتشان برای گرفتن این میزبانی آنها را در شرایطی به ایران آورده که رؤسای کنفدراسیون های آسیایی دو و میدانی و وزنه‌برداری هم به همراهشان آمدند تا دیدارهای جذابتری را برای مدیران ایران ترتیب دهند. عنوان دیگری در این یادداشت اومده: برنامه های بلند مدت قطری ها. کنار هم قرار گرفتن نام قطر و میزبانی شاید خیلی ها را یاد جام جهانی پیش رو و میزبانی پرسر و صدای قطری ها از این رویداد بیندازد. میزبانی که اما و اگرهای بسیار در پس تای آن تنها گواه این بود که این کشور برای گرفتن آن به هر کار ممکن دست زده است. میزبانی که تنها یکی از قطعات پازل بزرگ آنها برای معرفی کشور خود به عنوان یک میزبان کامل و فوق‌العاده از رویدادهای مختلف است. پازلی که هنوز تکه های بزرگتری را برای تکمیل در پیش دارد و گفته می شود پس از جام جهانی قرار است یک دوره بازی های آسیایی دیگر در این کشور برگزار شده و پس از آن مسئولان این کشور درخواست خود را برای میزبانی از بازی های المپیک ارائه کنند. توجه بکنید، پس از آن درخواست خود را برای میزبانی از بازی های المپیک ارائه کنند. مهمترین رویداد ورزشی دنیا که هیچگاه پایش به غرب آسیا باز نشده است. عنوان پایانی این یادداشت این هست: آورده این سفرها برای ورزش ایران. چنین سفرهایی اتفاق تازه‌ای برای ورزش ایران نیست. چهره‌های بسیار برجسته‌تری مانند شیخ سلمان و بن علی به ایران آمده اند و چیزی که می‌خواستند را گرفتند. آن وقت چه چیزی نصیب ورزش ما شده؟ تقریباً هیچ. در تمام این سالها فقط امتیاز داده ایم و خواسته میهمانانمان را برآورده کرده ایم، اما آنقدر در بخش دیپلماسی ورزش ضعیف بوده ایم که نتوانستیم از این سفرها و امتیازهای داده شده در مواقع حساس بهره‌مند شویم. حالا ماحصل این سفر آخری برای ورزش ایران چه باشد؟ زمان مشخص خواهد کرد.
سلام و خسته نباشی عرض کنم خدمت رادیو ورزشی عزیز، خصوصا مخاطبین برنامه جام جهانی. در خصوص موضوع برنامه باید عرض کنم که من فکر می‌کنم کشوری بزرگی مثل ایران توان برگزاری تورنمنت‌های مثل جام ملت‌های آسیا یا حتی بازی‌های آسیایی هم داره، ولی این چیزی که من دارم می‌بینم شعار خواستن توانستن است در مملکت ما خوب صرف میشه. مسئولین ما عزمی همتی برای برگزاری اینجور بازی‌ها یا اینجور تورنمنت‌ها ندارن. والا بازی‌های آسیایی شامل 4 تا یا نهایتاً 5 تا استادیوم میشه که ما در کشورمون این 4-5 استادیوم رو خاص و خوب داریم. نقد جهان هستش، آزادی هستش، یادگار امام متعدد هستش، ورزشگاه شهدای فولاد اهواز هستش، ورزشگاه امام رضا علیه السلام هستش. انشالله که مسئولین کشورمون عزمش خودشون رو جذب کنن که اینجور تورنمنت ها رو بگیرن تا باعث پیشرفت ورزش کشورمون بشه. کشوری مثل قطر که یکی از استانهای ما میشه میتونه اینجور تورنمنت ها رو برگزار کنه. الان میزبان جام باشگاه آسیا هستش، پس ما میتونیم، ولی باید شعار خواستن توانستن است به درستی صرف شه. متشکرم. محمد زارت ملایر.
با توجه به موجودی حال حاضر ورزش کشورمون، شرایط سیاسی اقتصادی که داریم، بیایید واقع بین باشیم. شاید پذیرش مسابقاتی در این سطح در حال حاضر در این سالها برای ما میسر نباشه و خب تمام شوراهای بزرگ آسیایی، المپیک آسیا و البته کمیته بین المللی المپیک یا سایر مسابقات فدراسیون‌های جهانی بلند مدت میزبان‌هاشون رو انتخاب می‌کنن و ما در شرایط موجود نمیتونیم برنامه‌ریزی 10 ساله داشته باشیم که آقا از الان مثلا با توجه به شرایط کنونی اون میزبانی بازی آسیایی رو به ما بدید. اما آیا میتونیم دلخوش به همکاری باشیم در سطح گرفتن بخشی از میزبانی؟ اصلا چنین کشورها حاضر به چنین تعاملی هستن یا خیر؟ سیاست کمیته ملی المپیک ما چیه؟ میخوام گفتگو بکنم با جناب صالحی امیری به عنوان ریاست محترم کمیته ملی المپیک ایران. سلام بر شما جناب صالحی امیری، خیلی خوش آمدید به برنامه جام جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و اخلاص دارم خدمت شما، همکاران عزیز شما و ملت بزرگ ایران که شنونده این برنامه هستند.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، من طرح موضوع کردم. سیاست ما در استقبال از هیئت قطری چیست؟ آیا صرفا یک رأی هست؟ در واقع سمت و سوی نظر ماست در رأی گیری میزبان؟
ما به طور طبیعی به صورت دائمی در حال تعامل هستیم با 3 حوزه. یک حوزه آسیایی است که دقیقه در قالب شورای المپیک آسیا است و حقیق به عنوان رئیس کمیته المپیک عضو شورای اجرایی شورای المپیک آسیا هستم، عضو اجرایش هستم. در فرآیند تصمیم گیری دخالت داریم و رأی داریم. رأی ما هم رأی
نافذیست.
این یک نکته. سطح دوم، ما با کمیته بین‌المللی المپیک IOC همکاری داریم به عنوان مرجع، عالی‌ترین مرجع ورزش در دنیا و به صورت دائم در تعامل هستیم و پیگیریامون رو، مسائلمون رو، چالشامون رو، رویدادهایی که باید حاضر بشیم رو دنبال میکنیم. سطح سوم با کمیته های ملی المپیک کشورهای مختلف، خصوصا همسایگان آسیای میانه، قفقاز، حوزه خلیج فارس و این طرف افغانستان و تاجیکستان، این طرف عراق و سوریه و بقیه همسایگان و حتی چین و هند و اینها داریم همکاری میکنیم. یکی از دستور جلسه‌ای که هفته آتی ما در مسقط داریم، مسقط عمان،
بله،
در شورای المپیک آسیا بحث انتخاب کشور میزبان رویداد آسیایی 2030 هست، یعنی دقیقا 10 سال دیگه.
بله.
2022 مشخص شده و 2026 همچنین 2030. دو کشور تقاضا میزبانی کردن، عربستان و قطر در حال رقابتن. به طور طبیعی هیئت‌های بلندپایه ورزشی این دو کشور سفر میکنن به کشورهای مختلف برای کسب رأی. از جمله یه هیئت بلندپایه 12 نفره شامل دبیرکل المپیک قطر، سه رئیس فدراسیون آسیایی دو میدانی و وزنه‌برداری و شنا و چند مقام ارشد ورزشی اومدن. عمدتاً کاری که اینا انجام میدن توضیح و توجیه هست راجع به ظرفیت ورزشی کشور خودشون و نهایتاً تقاضای رأی میکنن که شما به ما رأی بدید. ما ضمن این که استقبال کردیم از حضور هیئت و گفتگو کردیم، جواب قطعی رو اعلام نکردیم، جواب قطعی رو منوط کردیم به کسب نظر مقامات عالی کشور. گفتیم حتما باید وزارت خارجه و ریاست جمهوری رو حوزه نظر قطعی بدن و ما با هماهنگی سیاست‌های رسمی کشور نظر خودمون اعلام خواهیم کرد. اما به شما عرض میکنم و به شنوندگان عزیز، به طور طبیعی ما بین دو گزینه عربستان و قطر به طور طبیعی قطر رو انتخاب خواهیم کرد بنا به مسائل ملی که همه مستحضر هستید. اما ما فقط اینجا بحث رأی نیست. بلافاصله من وارد مذاکره شدم، دیروز هیئت با من از ملاقات اختصاصی داشت، به صورت محدودتر 12 نفر بودن ولی من ملاقات اون با 4 نفر از مسئولین عالی رتبه ازش گفتم در قبال این رأی ما انتظاراتی داریم. اولیش تفاهم نامه است که ما بتونیم از ظرفیت مشترک همدیگه استفاده کنیم، یک در برگزاری اردوها، دو تبادل مربی، سه آموزش های مستمر و دکتر چهارم انتظاراتی که ما در حوزه منطقه از شما داریم. مثلا ما جلسه داشتیم با جناب آقای دکتر بانک و همکارانشون، این که در آستانه برگزاری بازی جام جهانی 2032 در قطر در حقیقت اون اردوهای مقدماتی که معمولا تیمهای 32 تیم فوتبال از قاره‌های مختلف میان یک ماه اردو دو ماه اردو میزنن، یکی از اون مقاصدشون کیش یا مثلا قش باشه. اینا رو ما مطرح کردیم.
پس در مورد خود مسابقات و بازی‌های آسیا اصلا صحبتی نکردید که یه همکاری داشته باشیم، ولی اتفاقات جانبی هست که میتونه ورزش ما کمک بکنه و درخواست ما و دیپلماسی و سیاست گذاری ما همچین چیزی است.
بله، راجع بازی آسیایی زمانش الان نیست، اینا فقط میخوان میزبانی بگیرن، باید برن زیر ساختار آماده کنن کارها رو. ما موقعی تو وارد این بحث خواهیم شد در حوزه آسیایی که طبعا نزدیک به دوره باشه، یعنی ما بعد از برگزاری چین و برگزاری 2026 اون وقت تازه 2027 وارد مذاکره با قطر بشیم برای اون انتظاراتی که داریم. الان زمانش نیست. این چه از ما در سال آتی 6 رویداد داریم که متمرکز هستیم 100% رو اونها. الان که ما با شما صحبت میکنم تقریبا همه انرژیمون رو داریم صرف میکنیم. 13 فروردین رویداد ساحلی چین داریم، ما داریم با حدود 60 ورزشکار بازر کاروان 90 نفره حاضر میشیم. بلا فاصله اردوبهشت یک ماه بعد رویداد فکر کنم 14 اردوبهشت باشه رویداد تایلند رو داریم در بانکوک داخل سالون رو. بلا فاصله از اردوبهشت رویداد مرداد رو داریم در سوم مرداد رو داریم در ژاپن که به مدت 3 هفته است تا پایان مرداد. المپیک تابستانی بزرگترین رویداد سال 1400 یا 2021 رو داریم.
بله.
بلا فاصله بعدش آذر ماه داریم بازی کشور اسلامی در قونیه توکیو داریم. بلا فاصله بعدش ما رویداد المپیک رویداد جوانان آسیا رو داریم در هانگژو فکر کنم باشه چین.
بله.
بعد ما بهمن ماه زمستان رو داریم رویداد اسکی رو. 6 رویداد رو داریم که ما همه ظرفیت ورزش ایران، وزارت ورزش، کمیته المپیک، فدراسیون ما و همه استانهای ما الان باید متمرکز بشن برای 6 رویداد که برای ما اهمیت زیادی داره.
ایوان.
تدارکات اینا ملت عزیز بدانن که میدانن تدارکات این 6 رویداد از آمادگی برای اعزام، لباس، هواپیما، استقرار، هتل، حمل و نقل، هزینه ها، پاداش ها و سایر مسائل یک مجموعه بزرگیست، چون این کاروان باید عزتمندانه با امید با آرامش بدون دغدغه در این کشور حاضر بشه. ما الان درگیر این مسئله هستیم. بذار قطری ها بیشتر انگیزش این بود که به ما احترام کنن، بیان در سرزمین ما در تهران از ما تقاضای رأی بکنن.
و خب ما هم که سیاست گذاری و دیپلماسیمون کاملا مشخص بود که شما اشاره فرمودید به اون چهار مورد.
بله، میتونستن از طریق مکاتبه این کار انجام بدن. بلد. نکردن. اومدن اینجا که در حقیقت یه احترام کرده باشن، حرمت گذاری میشه از میکنن. این طبیعی است، معمولا کشورها این کار میکنن.
بلد.
حالا ضمنی که خب به طور طبیعی سیاست کلی کشور تقریبا روشنه، ولی ما پاسخ قطعی ندادیم به آقایون دیروز، منوط کردیم به اینکه ما بتونیم
این امتیازها رو در اختیار ما بگذاریم
داشته باشیم. بلافاصله موافقتش اعلام کردن، گفتن ما در قالب تفاهم‌نامه این ملاحظاتی که شما گفتید رو امضا میکنیم. بعد من منوط کردم به کسب مقامات عالی کشور که پاسخ رو بدیم و گفتیم پاسخ قطعی رو ما در هفته آتی
آینده بهشون خواهید داد،
یعنی که 24 میشه این ماه 24 آبان در مسقط به شما خواهیم داد.
بسیار عالی، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و انشاءالله که سلامت و صحت کامل همراه شما باشه. آقای دکتر صالحی امیری عزیز، موفق و پیروز باشید. متشکرم که گفتگو کردید با برنامه جام جهانی.
خدا پشت پناهتون.
زنده باشین، خدا نگهدار. رادیو ورزش جام جهانی هر روز به جز پنجشنبه و جمعه 10 تا 11 از رادیو ورزش. تمام ورزش ایران و جهان در جام جهانی. روز همگی بخیر، متشکرم از همراهیتون با برنامه جام جهانی. بخش پایانی برنامه‌مون فوتبال جهانه، با خانم جعفری میخوام همراه بشم و البته شهرآورد شمال لندن، که شمال لندن کاملا سفیده برای تاتنهامی هاست. خانم سلام، وقت بخیر.
سلام، وقتتون بخیر باشه. نیمروز همگی شنونده های رادیو ورزش هم بخیر باشه. بله دیگه، شما اشاره کردید به دربی شمال لندن و آقای خاستونس در واقع 40مین بار توی یکی از دربی های لندن برنده بشه. 2-0 تیمش تونست. آرسنالی که دیگه واقعا چیز واسه گفتن نداره، آرسنالی که با اون در واقع تاکتیکی که پیاده کرد آرتتا توی زمین، تاکتیک اشتباهی که داشت، خیلی راحت قافله رو به حریف باخت و اون خط حمله به شدت جذاب تاتنهام، سون و کین که تونستن از فضاهای خالی از در واقع ضد حملات تند و سریعشون در برابر بازیکنان کند آرسنال استفاده کنن و دربی شمال لندن از آن خودشون کنن. این از دربی شمال لندن. یه فوتبال خوبه دیگه هم شب دیدیم، لیورپول هم در واقع روبروی تماشاچیاش و واسه اونها بعد مدت ها تونه سنگ تمام بذاره و توی یه بازی تقریبا یه طرفه مچ نون اسپیریتور اونا خوابوندن و تونستن با نتیجه 4-0 این تیم رو شکست بدن. جدال بین آقای خاص آقای معمولی بالای جدول خیلی جذاب و یه 4-5 گل با هم فاصله دارن توی این جدال و از لحاظ امتیاز یکسان هستن. ایتالیا هم بخوایم سر بزنیم، میلان پیولی چه با ایبرا چه بدون ایبرا میبره، هوادارشو به برد عادت داده و اون بالای جدول هم اونایی که همیشه میگن چرا یوونتوس چرا یوونتوس، در جریان باشن که خبری از یوونتوس فعلا تو سر جدول نیست. اما یه خبر خوش واسه کهکشانیا، رئال مادریدی که اون دفاعش به خودش گل میزنه، دروازه‌بانش توپو لو میده تو دروازه خودشون و اون خط هافبکی که اصلا توپو نمیرسونه، اون مهاجمای گل نزن، با خبر باشن که البته بگم که من خودم مادریدی هستم و رئالی هستم. خبر خوش واسه هممون این که مدافع گلزنمون داره برمیگرده، راموس به تمرینات تیم برگشته و خبر میرسه که توی جدال مرگ و زندگی فرداش اون با گلادباخ هست و بازی میکنه و خوشحالمون میکنه.
قطعا بهترین خبر برای مادریدیستا خواهد بود بازگشت پادشاه راموس به خط دفاع رئال مادرید با توجه به تاثیرگذاریش چه تو حمله چه تو دفاع. خیلی متشکرم خانم جعفری، برای شما عرض موفقیت میکنم.
ممنونم، سلامت
زنده باشین، خدا نگهدار. منم با همه شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنم تا فردا رأس ساعت 10. خداحافظ.
خورما کپ کاپ کم قند و خوش رنگه، میده بم انرژی وی دلم براش تنگه خورما باید فقط باش لاکی خواب از سر میپرونی لاکی کوناکی آره لاکی کوناکی با فنجون چایی لاکی کوناکی تو فرزش مامایی لاکی کوناکی